مقدمه. حافظه شما چقدر خوب است؟ از هوش مصنوعی گوگل در مورد عملکرد حافظه پرسیدم. به من گفت کارگرد حافظه پردازش اطلاعات و کمک به مردم برای درک حال آینده است. حافظه به ما کمک میکند حال آینده را درک کنیم. ظاهرا حافظه سه بخش دارد که فرایند قرار دادن اطلاعات در حافظه را رمزگذاری میکند. ذخیره سازی، فرایند نگهداری اطلاعات و بازیابی، فرایند خروج اطلاعات از ذخیره سازی و آگاهی آگاهانه. و همه اینها به ما کمک میکند تا حال آینده را درک کنیم. مشکل اینجاست که همه ما فراموش میکنیم. هیچ یک از ما 100% چیز را به یاد نمی آورد. همه ما فراموش میکنیم. برای برخی از ما فراموشی میتواند فاجعه بار باشد. بر اساس استراتژی جدید زوال عقل برای اسکاتلند، در حال حاضر 90,000 نفر در اسکاتلند با فراموشی آلزایمر زندگی میکنند. ظاهرا از هر 3 نفر از متولدین امروز یک نفر در مقطعی دچار زوال عقل میشود. زوال عقل وضعیتی است که توسط تعدادی از بیماری‌های مختلف ایجاد می‌شود و در حالی که مشکلات زیادی وجود دارد که زوال عقل باعث ایجاد آن می‌شود، یکی از مواردی که بیشتر با این بیماری مرتبط است از دست دادن حافظه است. در ابتدا حافظه کوتاه مدت، اما در بسیاری از موارد با گذشت زمان تکه‌های عظیمی از حافظه از بین می‌رود. این یک چیز ویرانگر است. به یاد دارم وقتی برای اولین بار خدمت تمام وقت رو شروع کردم، زنی مسن در جماعت بود که تشخیص داده شد با آن مبتلا شده. همانطور که در اطراف دهکده رانندگی می کردم، عبور از کنار خانه او بسیار سخت بود، زیرا بدون شکست او پشت پنجره ایستاده بود. ماشین را پارک کردم و به سمت در می رفتم و او با لبخند به سمت در می آمد و اولین چیزی که می گفت این بود که من فقط مراقب چارلی هستم که از محل کارش به خانه بیاید. مشکل این بود که چارلی 30 سال قبل مرده بود و با این حال او هر روز را در کنار پنجره ایستاده و چارلی را تماشا میکرد. دل شکسته بود. به یاد دارم که یک روز به او سر زدم و در قفل شده بود. او اصرار داشت که برایم چای بیسکویت بیاورد که نوشیدم و خوردم. او فنجان را برداشت و رفت و آن را شست. سپس به اتاق نشیمن برگشت و گفت بگذار برایت یک فنجان چای بیسکویت درست کنم. در دور سوم این من باید راهی برای شکستن حلقه پیدا می کردم. نزدیک به شکست بود. حافظه‌اش کم کم داشت از بین می رفت و چیزهایی که باید می دانست دیگر نمی دانست. حافظه او برای درک حال آینده لازم بود، اما به آرامی در حال فرسایش بود. هنگامی که افراد برای اولین بار شروع به تجربه از دست دادن حافظه میکنند، اغلب اطرافیان شروع به تلاش برای کمک به آنها برای به خاطر سپردن چیزها میکنند. آنها یادداشت‌هایی را پس از آن روی یخچال میگذارند. یادم میآید یکی از یادداشت‌ها را به یاد دارم که پشت در جلوی آن چسبیده بود. نوشته بود بیرون نرو، یادت باشد که قرار نیست بیرون بروی. وقتی حافظه به خوبی کار نمی کند، برای به خاطر سپردن چیزها به کمک نیاز داریم. اکنون امروز صبح با این بخش آخر نامه پولس به تیتائوس سر و کار داریم و شما ممکن است آن را به عنوان زوال عقل معنوی توصیف کنید. چیزهای مهمی در مورد زندگی مسیحی وجود دارد که ما مستعد فراموش کردن آنها هستیم. چیزهای مهمی در مورد زندگی مسیحی وجود دارد که برای درک حال آینده باید به خاطر بسپاریم و مهم است که آنها را به ما یادآوری کنند. در قرن اول کرد نیز همینطور بود. بنابراین پولس در فصل 3 به تیتائوس جوان میگوید با آنها یادآوری کن. پولس از تیتائوس میخواهد تا یادداشتی را به پشت در ببندد تا با آنها یادآوری کن ابزاری را که برای جلوگیری از زوال عقل معنوی نیاز دارند در اختیار آنها بگذارد. پولس تمام آنچه را که برای تأسیس کلیسا در آن جزیره به تیتائوس نیاز دارد می‌دهد و اگر قرار است کلیسا مؤثر باشد باید با زوال عقل معنوی مبارزه کرد. به دو کلمه اول فصل 3 نگاه کنید، با آنها یادآوری کنید. چیزهایی وجود دارد که تیتائوس باید آنها را به یاد مردم بیاورد. شما باید با یادآوری این موارد مهم به مردم با زوال عقل مبارزه کنید و من فکر میکنم حداقل 5 یادآوری در قسمت اول وجود دارد. شخصیت خوب را به آنها یادآوری کنید. در آیات 1 و 2 فکر میکنم پولس را داریم که به تیتوس میگوید که شخصیت خوب را در رابطه با دولت و جامعه به مردم یادآوری کن. به آن دعایه اول دقت کنین. به آنان یادآوری کن که مطیع حاکمان و مقامات باشند، فرمانبردار باشند، برای هر کار نیکی آماده باشند. آیه 2، به هیچ کس بد نگویند، از نزاع پرهیز کنند، ملایم باشند و با همه مردم ادب کامل نشان دهند. آنها باید در مورد اهمیت شخصیت خوب در برابر افراد خارجی به ویژه دولت و جامعه به طور کلی یادآور شوند. پولس میگوید که این مسیحیان در کرت باید از لزوم تسلیم بودن در برابر حاکمان و مقامات و اطلاعات یادآور شوند. این نگرانی مشابهی است که پولس هنگام نوشتن اولین نامه خود به تیموتائوس داشت. در اول آیه 2 میگوید من استدعا دارم که برای همه مردم، برای پادشاهان و همه کسانی که در مقامات عالی هستند دعا، شفاعت و شکرگزاری شود تا ما زندگی آرامی داشته باشیم، خداپسندانه و از هر نظر با وقار. از کریتیان خواسته می شود که رفتار نیکو نسبت به حاکمان و مقامات نشان دهند و مطیع باشند. بنابراین نکته کلی در اینجا این است که مسیحیان باید مطیع دولت و باید مطیع دولت باشند. اکنون این سوالات بسیاری را برای ما ایجاد می کند. در مورد حاکمانی که شما را مجبور به انجام کاری خلاف وجدان خود می کنند چه؟ مقاماتی که مسیحیت را سرکوب می کنند چطور؟ در مورد نافرمانی مدنی در یک دموکراسی مشارکتی وقتی قوانین آشکارا ناعادلانه هستند چطور؟ خب من فکر میکنم اولین چیزهایی که باید به خاطر بسپاریم این است که نوع حکومت‌هایی که در زمان پولس وجود داشت لیبرال دموکراسی نبودند. آنها دولتی نبودند که به کسی رأی بدهند. حتی در جایی که با مسیحیان هم دردی میکردن، حکومت‌هایی بودند که با زور و غالبا وحشیانه حکومت میکردن و پولس همچنان میگفت تسلیم حاکمان و مقامات باشید، مطیع باشید. بنابراین تمام سوالاتی که قبلا بیان کردم سوالات مرتبطی هستند که باید بپرسیم، اما بیایید به خودمان وانمود نکنیم که در وضعیت پیچیده‌تری از این مسیحیان اولیه قرار داریم. ممکن است مشکل ساز باشد برگزیده شدن ممکن است مشکل ساز باشد، اما با دسیسه های امپراتوری روم مقایسه نمی شود. حزب کارگر یا محافظه‌کار در قدرت هستند. آنها در مقایسه با یک پروکنسول روم چیزی نیستند. ترامپ مشکلاتی دارد، اما او کاملا خطرناک نیست. پس بیایید به زور از این دستور عبرت نگیریم که تسلیم حاکمان و مقامات اطلاعات باشیم. ما را به تسلیم در برابر حاکمان و مقامات اطلاعات دعوت می‌کنند و با این حال محدودیت‌هایی وجود دارد. هنگامی که مقامات کوشیدند پتروس و یوحنا را از صحبت یا تدریس به نام عیسی منع کنند، در اعمال رسولان پاسخ دادند که این در نظر خدا درست است که به شما گوش دهیم، نه به خدا. باید قضاوت کنید، زیرا ما نمیتوانیم، اما از آنچه شنیدیم سخن بگو. بنابراین به نظر میرسد که به ما دستور داده شده است تا جایی که توانایی ما را برای زندگی به عنوان مسیحی و بیان انجیل به خطر میاندازد مطیع باشیم. در آن مرحله نافرمانی پرهزینه محسوب میشود. اما کاری که پولس با این قطعه انجام می دهد بیان استثناها نیست، بلکه ایجاد این اصل است. با آنها یادآوری کنید که مطیع حاکمان و مقامات باشند و فرمانبردار باشند. همانطور که آیه 2 ادامه دارد، ما در میان جامعه دعوت به شخصیت خوب داریم. از کسی بد نگویید، از نزاع بپرهیزید، نرم باشید و با همه مردم با ادب کامل برخورد کنید. اگر شناخت درستی از قلب خود داشته باشیم می دانیم که این چقدر دشوار است. و با این حال اگر ما پیروان خداوند عیسی مسیح هستیم، پس باید این گونه زندگی کنیم. باید این نوع شخصیتی باشد که در حال پرورش آن هستیم. بنابراین اولین یادآوری که ما باید از ابتلا به زوال عقل معنوی جلوگیری بکنیم، یادآوری شخصیت خوب نسبت به دولت و کمک به مردم است. اما دومین کار این است که کارهای خوب را به آنها یادآوری کنیم. اکنون در واقع این تذکر در مورد کارهای نیک ابتدا در پایان آیه 1 مطرح شده است. با نگاه کنید، برای هر کار نیکی آماده باشید. حالا می توانستم زیر آخرین نکته به این موضوع بپردازم، اما تصمیم گرفتم این موضوع را مطرح نکنم، زیرا فکر می کنم آماده بودن برای هر کار خیری در واقع دغدغه اصلی این آیات است. این در واقع نکته کلیدی است که پولس می خواهد تیتوس با آن یادآوری شود. فکر میکنم این طور است، چون نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار میگوید. همانطور که اخیرا متوجه شدیم آن را در آیه 1 داریم. برای بار دوم در آیه 8 داریم که میخوانیم تا کسانی که به خدا ایمان آوردن مراقب باشند که خود را وقف کارهای نیک کنند. و برای بار سوم در آیه 14 آمده است و قوم ما بیاموزند که خود را وقف کارهای نیک کنند تا به موارد ضروری کمک کنند و بی ثمر نباشند. پس در این قسمت یک فوریت قطعی در مورد یادآوری کارهای نیک به مردم وجود دارد و من فکر میکنم که این یادآوری به موقع برای ما به عنوان انجیلیان معتقد به کتاب مقدس یا انجیلیان محافظه‌کار است. میبینید همانطور که در یکی دو لحظه قرار است ببینیم ما کاملا متقاعد شده ایم که با رحمت و لطف خدا نجات یافته ایم، نه با اعمال. اما این خطر وجود دارد که آن حقیقت بزرگ را کمی نسبت به کارهای خوب ما را بیخیال کند و با این حال این چه مسخره خواهد بود. کارهای خوب یک عنصر اساسی از معنای مسیحی بودن است، نه اینکه چگونه مسیحی می شوید، بلکه یک عنصر اساسی از معنای مسیحی بودن. اگر تا حدی به کارهای خیر مشغول نباشیم، این خطر وجود دارد که به زوال روحی تسلیم شویم. سومین یادآوری که داریم این است، با آنها یادآوری کنید که چه بودند. ما در اینجا میبینیم که این یادآوری ها به شخصیت خوب و کارهای خوب به دارای جنبه بشارتی برای آنهاست، زیرا آنها تغییرات بسیار واقعی را نشان میدهند که از شستشوی بازسازی و تجدید در روح القدس حاصل میشود. زیرا ما خودمان زمانی احمق، نافرمان، گمراه، برده هوس ها و لذت های مختلف بودیم. روزهای خود را با بدخواهی و حسادت می‌گذراندیم، مورد نفرت دیگران قرار می‌گرفتیم و از یکدیگر متنفر بودیم. پولس از تیتوس می‌خواهد تا قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده بشناسد، به مردم یادآوری کند که قبلا چه بودند و اون می‌گوید که شما زمانی احمق بودید. نافرمانی یکی از جنبه‌های کلیدی شخصیت شما بود، زیرا توسط شیطان گمراه شده بودید. تو در حالتی که باز تولید نشده ای جز برده هوس ها و لذت هایت نبودی. حسادت و نفرت تا حدی کینه توز زندگی شما را فرا گرفته بود. خلاصه آن چیزی که زمانی بودی گناهکار بود. تو یک گناهکار پشیمان نشده بودی. این همان چیزی است که زمانی بودید. بنابراین بحث ادامه دارد. یادآوری آنچه که قبلا بودید باید به شما در مورد نیاز به شخصیت خوب و کارهای خوب در زندگی خود یادآوری کند. اما مهم این است که بدانیم آنچه که قبلا بودید صرفا از طریق شخصیت خوب و کارهای خوب به آنچه اکنون هستی تبدیل نشده. اینها عوامل تغییر در زندگی شما نیستند. آنها ثمره این تغییر هستند. بنابراین پولس اکنون از تیتوس می‌خواهد تا به آنها یادآوری کند که چگونه نجات یافتند. پولس به تیتوس میگوید شخصیت خوب را با آنها یادآوری کن، کارهای خوب را با آنها یادآوری کن، با آنها یادآوری کن که چه بودند، با آنها یادآوری کن که چگونه نجات یافتند. به مردم یادآوری میکند که زمانی چگونه بودند و سپس مانند یک محور نور میآید، اما هنگامی که نیکی و محبت خدا نجات دهنده ما ظاهر میشود. چه کسی تفاوت را ایجاد کرد؟ خدا تفاوت را ایجاد کرد. خداوند تفاوت را ایجاد کرد و پولس از تیتوس می‌خواهد که این حقیقت بزرگ را به مردم یادآوری کند. حالا او چه فرقی کرد؟ او ما را با کارهای درستی که انجام داده بودیم نجات داد. او ما را نجات داد، نه به دلیل اعمالی که ما را در عدالت انجام دادیم. بنابراین علارغم اینکه پولس سه بار در این قسمت مردم را تشویق می‌کند که وقف اعمال نیک باشند، با این وجود کاملا واضح است که خدا ما را نجات نداد، نه به دلیل اعمال توسط ما در عدالت انجام شد. این یک نکته کاملا حیاتی است، زیرا حالت پیشفرض روح انسان را کاهش می دهد. همه ما به طور پیشفرض با کسب درآمد، لیاقت، کار و رستگاری نمی توانیم از این طریق پیدا کنیم. تقریباً در هر دین دیگری نوعی از اعمال درستی در آن تعبیه شده، اما مسیحیت واقعی از هر گونه اشاره‌ای به این اعمال صالح فرار می‌کند، زیرا خدا ما را نجات نداد نه به خاطر اعمالی که عدالت انجام دادیم. و اگر اجازه دهیم زوال عقل روحی ما را تحت کنترل خود درآورد، می‌توانیم این حقیقت بزرگ را فراموش کنیم و به این فکر کنیم که اعمال صالح ما را به نجات ارتباط دارد. اعمال صالح ما را نجات داده در واقع. این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. و ما را به خاطر اعمالی که ما را در عدالت نجات داد، او ما را به خاطر اعمالی که ما در عدالت انجام دادیم نجات نداد. پس چگونه او ما را نجات داد؟ او ما را به خاطر رحمتش نجات داد. آیا می توانید بند بعدی آیه 5 را ببینید؟ اما به رحمت خودش. این نه به خاطر اعمالی بود که ما در عدالت انجام دادیم، بلکه طبق رحمت او بود. اکنون این یک فکر کاملا چالش برانگیز باقی مانده. خدا به شما نگاه نکرد و فکر نکرد که او آدم خوبی است یا او سخت تلاش میکند یا پتانسیل او بالاست و بگذاری او را نجات دهم. نه. انگیزه، تصمیم، ابتکار نجات همه با خدا بود و او به رحمت خود عمل کرد. جای تعجب نیست که نوشته شده این رحمت است، بی اندازه و رایگان، زیرا خدای من مرا کشف کرد. عشق شگفت انگیز، چگونه ممکن است تو خدای من برای من بمیری؟ نجات یک عمل کاملا رایگان خداست. به خاطر بسپار، هرگز فراموشش نکن، از آن شاد باش. اساس رستگاری خدا کاملا رحمت اوست، اما چه چیزی را شامل می شود؟ به قسمت بعدی آیه 5 توجه کنید. او ما را از طریق شستشوی بازسازی و توجیه نجات داد. اون ما را نجات داد نه به خاطر اعمالی که ما در عدالت انجام دادیم، بلکه بر اساس رحمت خود و با غسل، تا به واسطه فیض او عادل شمرده شویم. مطابق آیه 7، امید به زندگی ابدی و وارث او شویم. یک سری افکار در اینجا برای ما در جریان است تا بتوانیم سر و دلمان را به اطراف برسانیم. به ما رابطه جدیدی با خدا داده شده، یک رابطه تجدید شده یا بازسازی شده از طریق توجیه. یادت می آید یک شنبه شب گذشته در حالی که رومیان 3 رو صحبت می کردیم به توجیه فکر کردیم. توجیه با بخشش یکسان نیست. اگر بخشش رفع عذاب است، توجیه رفع زمینه های مجازات است. گوردون فی این را جنبه موقعیتی می نامد. ما این رابطه تجدید شده را داریم، زیرا خداوند عیسی مسیح بهای گناه را پرداخته و نفرین گناه را به دنیا آورده و بنابراین خدا می تواند حکم بیگناه را صادر کند. نه تنها بخشیده می شود بلکه گناه نیست، به عهده ماست و در نتیجه رابطه با ما را بازسازی می کند. ما موقعیت جدید در برابر او داریم. زمانی که ما گناهکاران گناهکار تحت محکومیت بودیم، اکنون به دلیل آنچه مسیح انجام داده ما گناهی نداریم. در عوض توجیه شده ایم. این یک تغییر موضعی است. علاوه بر این تغییر موقعیت، ما یک تغییر اساسی در وجود درونی خود داریم، چیزی که فی آن را جنبه باززایی می نامد که در تولد جدید، در تجدید، در تولد دوباره بیان می شود. بنابراین یک بازسازی بسیار عمیق، واقعی و معنادار از شخص وجود دارد که با استفاده از زبانی که پولس در جاهای دیگر به کار می‌برد به یک آفرینش کاملا جدید منجر می‌شود، آنقدر که با امید حیات ابدی وارث می‌شویم. و چگونه این همه به دست می‌آید؟ قسمت آخر آیه 5. او ما را از طریق تجدید روح القدس که سخاوتمندانه بر ما سرازیر کرد نجات داد. او ما را نجات داد نه به خاطر اعمالی که ما را در عدالت انجام دادیم، بلکه بر حسب رحمت خود با شستشوی تجدید حیات و تجدید روح القدس که او را به واسطه نجات دهنده ما عیسی مسیح به طور غنی بر ما ریخت. این کار تفریحی که اتفاق می افتد این نیست که ما بیشتر تلاش کنیم تا انسان بهتری باشیم. این به دلیل عملکرد روح القدس خدا بر ما رخ می دهد. روح القدس به طور غنی بر ما جاری می شود و این روح القدس است که ما را تغییر می دهد و ما را توانمند می کند و ما را قادر می سازد. همه چیز از اول تا آخر از خداست و این واقعا مهم است که ما این را فراموش نکنیم. زوال عقل معنوی می تواند منجر به فراموشی این حقایق اساسی انجیل و جایگزینی آنها با انجیل دیگری شود که در واقع انجیل اصلی نیست. اصلا انجیل نیست. ما باید انجیل را روز به روز و هر روز به خود یادآوری کنیم. ما باید همیشه آن را در برابر خود نگاه داریم و هرگز از این حقایق بزرگ که کاملا وابسته به خدا با قدرت روح القدس او هستیم فاصله نگیریم. پولس به تیتوس میگوید شخصیت خوب را به آنها یادآوری کن، کارهای خوب را به آنها یادآوری کن، به آنها یادآوری کن که چه بودند، به آنها یادآوری کن که چگونه نجات یافتند. و حالا بالاخره نظم و انضباط واضح را به آنها یادآوری کن. اگرچه یادآوری این چیزها بسیار عالی و سودمند است، همیشه معلمان دروغینی وجود خواهند داشت که سعی میکنند این چیزها را انکار کنند، این چیزها را تحریف کنند و این چیزها را از بین ببرند. بنابراین آخرین چیزی که پولس به تیتوس میگوید که به مردم یادآوری کند انضباط روشن است. او میگوید که از اختلافات احمقانه و نزاع‌ها در مورد شریعت بپرهیزید، زیرا آنها بیفایده و بی‌ارزشند. اما کسی که یک بار و سپس دو بار به او اخطار می‌دهد، تفرقه ایجاد می‌کند، دیگر چیزی برای گفتن ندارد. با او رفتار کن، چون می‌دانی که چنین شخصی منحرف و گناهکار است. افراد زیادی وجود دارند که تمایلاتشان به ترویج بحث بیهوده است. کسانی که میخواهند نزاع و اختلاف ایجاد کنند. این چیزی نیست که وقتی با آن روبرو میشویم ما رو شگفت زده کند. این یک واقعیت است. کسانی خواهند بود که بین قوم خدا تفرقه ایجاد میکنند. پولس میگوید سر در شن و امیدوارم که از بین برود این حرف ها نبود و پیشنهاد میکند که رهبران کرتی ها نیز نباید باشند. اون میاموزد که باید با تفرقه و اختلاف مقابله کرد. بعد از اینکه یک بار و سپس دو بار به او اخطار دادی، دیگر کاری به او نداشته باش، چون بدانی که چون این شخصی منحرف و گناهکار است، او خود را محکوم کرده است. این نظم کلیسا در عمل است. پول معتقد بود که با مشکلاتی برخورد نمی کند که آنها را زیر فرش نبرد. پول میگوید به یک فرد تفرقه افکن دوبار هشدار دهید، سپس کاری به او نداشته باشید که او منحرف، گناهکار و محکوم به خود است. نیاز به نظم انضباط واضح را با آن یادآوری کنید. همانطور که پولس به تیتوس تعلیم داد، نیاز است که به آموزه‌های صحیح پایبند باشد. چالش‌های ثابتی برای دکترین صحیح وجود دارد. پولس برای مقابله با تفرقه قاطعانه عمل کرد. او تیتوس را ترغیب کرد که برای مقابله با تفرقه قاطعانه عمل کند و همین ترتیب ما را تشویق می‌کند. پولس نامه آیه 12 تا 15 را با احوال پرسی ها و دستور عمل های شخصی مختلف به پایان می رساند و حتی در قلب این دستور عمل های نگرانی وجود دارد که با کارهای خوب اختصاص داشته باشد و از بی‌ثمری اجتناب کند. نتیجه گیری. خب، حافظه شما امروز صبح چگونه است؟ آیا مثل همیشه تیز است یا به نقطه از زوال عقل روحی تسلیم شده اید؟ خب، اینجا یادآوری از پولس رسول است. این ذهن پس از آن را به دیوار آگاهی درونی خود سنجاق کنید. شخصیت خوب را به آنها یادآوری کنید. کارهای خوب را به آنها یادآوری کنید. به آنها یادآوری کنید که چه بودند. به آنها یادآوری کنید که چگونه نجات یافتند. و نظم و انضباط واضح را به آنها یادآوری کنید. آمین.